صبحانه با خبر.
هفته صبح وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام، صبح جمعتون بخیر. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز 21 اسفند ماه 1394 برابر با 11 مارس 2016 میلادی. امیدوارم صبح تعطیلتون رو شاد شروع کنید و خندون. من رویا ملکی همراه با تیم صبحانه با خبر میخوایم این صبح جمعه رو در کنار شما باشیم. یک ساعت پر از خبر، گزارش و مصاحبه. همکارم حسن جعفری هم اینجاست با تازه‌ترین خبرها. خوش اومدید.
ممنونم رویا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفته است که عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. آقای اوباما در این مصاحبه که دیروز منتشر شد گفته است که رقابت بین ایران و عربستان باعث جنگ در سوریه، یمن و عراق شده و باید به دو طرف گوشزد کرد که راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود پیدا کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرده که رویکردی که ایران را عامل همه مشکلات بداند اساساً به ادامه درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه منجر خواهد شد. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران و عربستان سعودی بالا گرفته است. تازه ترین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به زودی در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار می گیرد. آقای شهید دیروز در نشستی خبری گفت که در گزارشش به موارد متعددی همچون تبعیض علیه زنان، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و سرکوب فزاینده آزادی بیان اشاره کرده است.
The highest rate in over two decades.
احمد شهید همچنین به شماره بالای اعدام‌ها در ایران نیز اشاره کرد و گفت که در سال 2015 میلادی 966 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم در 10 سال اخیر به شمار می‌رود. گزارش احمد شهید در پنجمین سال فعالیت او در این سمت منتشر شده و قرار است در جلسه آتی شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. مقام های آمریکا اعلام کردند میخائیل لسین، دستیار مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه که جسدش 4 ماه پیش در واشنگتن پیدا شد، به قتل رسیده است. میخائیل لسین در سالهای 99 تا 2004 دستیار رسانه‌ای ولادیمیر پوتین بود و نوامبر گذشته جسدش در هتلی در واشنگتن کشف شد. مدیر دفتر معاینات پزشکی واشنگتن دیروز در اطلاعیه اعلام کرد که علت مرگ میخائیل لسین ضربات شدید به سر، گردن و نقاط مختلف بدن او بوده است. پس از مرگ او شایع شد که این همکار سابق پوتین به خاطر پیشنهاد همکاری با پلیس فدرال آمریکا به قتل رسیده، اما مقام‌های رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. به گفته جمعیت هلال احمر ایران، بر اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر در کشور معلول می‌شوند. این خبر را دیروز مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
ما روزانه شاهد 50 تصادف هستیم که منجر به مرگ میشه و 17 برابر این جراحت داره و روزانه 100 معلول به معلول جامعه ما اضافه میشه.
چندی پیش پژوهشکده بیمه مرکزی ایران اعلام کرده بود که ایران از نظر تصادفات نائمین رانندگی در بین 190 کشور جهان در جایگاه 189 قرار دارد. بنابر گزارش‌ها وزارت دادگستری آمریکا در صدد است تا هکرهای ایرانی را به حمله سایبری به یک سد در نزدیکی نیویورک در سال 2013 متهم کند. شبکه CNN دیروز از قول یک منبع مطلع گزارش داد که کیفرخواست وزارت دادگستری هفته آینده مطرح خواهد شد. بنابراین گزارش، هکرهای از ایران حدود 3 سال پیش به سیستم کنترل سد کوچکی که در 35 کیلومتری نیویورک واقع شده حمله کردند، اما به گفته CNN رخنه به سیستم این سازه کوچک که برای کنترل سیلاب منطقه از آن استفاده می شود حمله پیچیده‌ای نبوده است. در خبری دیگر، دادگاهی در نیویورک حکم داد که ایران باید به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و چند مؤسسه بیمه مجموعاً 10 میلیارد و 500 میلیون دلار غرامت بپردازد. خبر دیگر این که دبیر کل اتحادیه عرب تغییر کرد. در نشست دیروز اتحادیه عرب، احمد ابوالقیس وزیر خارجه پیشین مصر به عنوان دبیر کل جدید این اتحادیه برگزیده شد. ابوالقیس به مدت 7 سال در سالهای پایانی دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک وزیر خارجه مصر بود و در سال 2011 همزمان با آغاز اعتراضها در آن کشور از سمت خود استعفا کرد. نبیل العربی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب چندی پیش اعلام کرد که برای دوره جدید نامزد نمی شود. اتحادیه عرب مجموعاً 22 عضو دارد. رویا
ممنون از تو، باز هم با تو خواهیم بود با تازه ترین خبرها. اما الان هر کجا هستید بیایید با هم بشینیم سر میز این صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران و عربستان باید در خاورمیانه با هم سهیم باشند در گپ و گفتگوی سیاسی امروز. سال آینده ایران بدون بودجه و برنامه آغاز می شود، بیشتر در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر. مروری خواهیم داشت بر ماهنامه ها و هفته نامه های ایران. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، بازی استقلال تهران با پدیده مشهد بدون گل به پایان رسید. احمد شهید گزارش داد در ایران در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر اعدام شدند. و پیام‌های تلفنی و نوشتاری شما که شیرینی برنامه صبحانه با خبر هر روز ماست، 60 دقیقه هر روز صبح همراه شما با رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله آتلانتیک که روز پنجشنبه منتشر شده گفته آمریکا در منطقه خلیج فارس و همچنین در اروپای متحدان فرصت طلبی دارد که می‌خواهند آمریکا را به درگیری‌هایی بکشانند که گاهی این درگیری‌ها به حوزه منافع آمریکا هیچ ارتباطی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو به نکات قابل توجهی در مورد ایران، عربستان و خاورمیانه نیز پرداخته. با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و انتخابات پیش رو در آمریکا، سیاست‌های خارجی او مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته. درباره این مصاحبه گفتگویی داریم با محسن میرانی، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میرانی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
نکات عمده این مصاحبه در رابطه با سیاست خارجی باراک اوباما دقیقاً چیست؟
ایشون در این مصاحبه هم از سیاست خارجی خودش دفاع میکنه و هم از بعضی از نکات سیاست خارجی خودش انتقاد میکنه که به نظر من این انتقاد قابل ستایشه، به خاطر اینکه رهبرهای سیاسی که حاضر هستن از سیاست خودشون انتقاد کنن نشون میدن که اعتماد به نفس دارن. اول از همه ایشون صحبت از این میکنه که بسیاری از کسایی که از سیاست خارجی اوباما انتقاد میکنن یک دیدگاه نظامی دارن، یعنی اینکه فکر میکنن اگر آمریکا از نیروی نظامی خودش استفاده نکنه نقطه ضعفه. ایشون معتقده که آمریکا باید منافع خودش رو تعریف بکنه، به دقت تعریف بکنه و قبول باید بکنه که در همه جا نمیتونه حضور پیدا بکنه. بعد سیاست انگلیس و فرانسه رو در رابطه با لیبی شدیداً مورد انتقاد قرار میده و میگه که این دو کشور بعد از سقوط قدافی به اندازه کافی از منابع خودشون برای استقلال آرامش در اون کشور استفاده نکردن. از خودش هم در رابطه با عکس العملی که بعد از حمله تروریستی در کالیفرنیا چند ماه قبل اتفاق افتاد انتقاد میکنه و انتقادش مبنی بر اینه که به اندازه کافی برای شهروندان آمریکایی توضیح نداد که چطوری داره با تروریسم مبارزه میکنه. و سرانجام از سیاست خودش در رابطه با سوریه کاملا دفاع میکنه و میگه کسایی که به ایشون انتقاد میکنن که چرا خط قرمزی کشید و بعد به سوریه حمله نکرد، درسی از اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاده نگرفت.
بین تمام نام‌های کشورهایی که باراک اوباما از اون نام برد، ایران و عربستان هم شنیده شد. دقیقاً چه مسئله درباره ایران و عربستان رو مطرح کرد رئیس جمهوری آمریکا؟
همونطور که خودتون گفتید، ایشون معتقده که بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای خلیج فارس میخوان از آمریکا سواری مجانی بگیرن و معتقده که بعضی از کشورها که به نظر من صحبت ایشون از عربستان سعودی و چند کشور دیگه خلیج فارسه، میخوان آمریکا رو وارد جنگ‌های مذهبی و قومی بکنن و ایشون معتقده که این به نفع منافع آمریکا نیست ولی نکته مهمی که ایشون میگه بعد از اون که هم از ایران هم از عربستان سعودی در رابطه با جنگ‌های نیابتی در سوریه، در لبنان و یمن انتقاد میکنه، یک نکته خیلی مهم میگه و نکته مهم اینه که میگه ما تا امروز همیشه از سیاست‌های عربستان سعودی دفاع کردیم، ولی باید از این به بعد در رابطه با سیاست عربستان و ایران یه مقدار دقت بیشتری بکنیم و زمانی از عربستان دفاع کنیم که با منافع آمریکا یک جور هست. یعنی به نظر میرسه برای اولین بار در این 37 سال اخیر حکومت یک دولت آمریکایی آمده اعلام کرده که در بعضی از جاها ممکنه بتونه با ایران همکاری بکنه.
با توجه به نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، فکر میکنید این مصاحبه چه تأثیری بر ارتباط ایران با آمریکا داشته باشه؟
میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه اگر گوش شنوا و چشم بینا در تهران باشه، به خاطر اینکه معمولا رؤسای جمهوری آمریکا در این بعد از انقلاب اسلامی در ایران همیشه از عربستان در جنگش با ایران دفاع کردن. این اولین باریه که یک رئیس جمهور آمریکایی به روشنی اعلام داره میکنه که باید یک تغییر کوچکی در این سیاست به وجود بیاد. اگر ایران جواب مثبت بده، به نظر من این میتونه آغاز تغییر یک سیاست امنیتی آمریکا در رابطه با خلیج فارس باشه.
ممنون از محسن میرانی، استاد روابط بین الملل، که همراه برنامه صبحانه با خبر بود.
من از شما متشکرم. روز همگی بخیر.
شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم صدا و نظرات شما رو میشنویم. این صدای شماست از گوشه و کنار دنیا.
در سایت خبری رادیو فردا خوندم که یه دادگاهی در نیویورک حکم داده که دولت ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی، باید به خاطر حوادث 11 سپتامبر حدود 11 میلیارد دلار غرامت بپردازه. آقایون، منظورم آقایون آمریکایی هاست. 11 سپتامبر که ایرانی درش وجود نداشت، همین برای بچه ها از عربستان سعودی بودن دیگه. این چه کار ایران داره؟
من میخواستم به اون اقلیتی که در رأس رژیم هستند به سخنانی که آقای حسن روحانی در تمجید از محمد خاتمی میکند اعتراض میکنند، بگن که آقایون، آقای محمد خاتمی همین 10 سال 12 سال قبل رئیس جمهور این مملکت بوده، با رأی حد اکثری به روی کار اومده.
یک مقایسه منصفانه بکنیم بین 8 سال دوره حکومت آقای اوباما در آمریکا و 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد در ایران. اون وقت ببینیم با خودمون واقعا از نظر انسانی این اجازه رو میدیم که احترامی برای آقای احمدی نژاد قائل باشیم و به رئیس جمهور آمریکا با اون مسئولیت‌های بزرگی که در سطح جهان داره توهین بکنیم. رفتار این دو نفر رو، ادب این دو نفر رو، محبوبیت این دو نفر رو بین مردم مقایسه کنیم.
مصبا و یزدی اینا مهره های سوخته بودند. خامنه ای نمیتونه شخصا خود اونا رو بازنشست بکنه، زیرا با یک مهندسی ساده این دو رو کنار گذاشت و این خواست خامنه ای هم بود. بعد امروز میگه که متاسفه از مصبا و یزدی در مجلس خبرگان نیستن یا تشریف ندارن. این همه چیا بازیه. موفق باشید.
مجلس نهم که دوران پایانی خودش رو میگذرونه، بررسی و تصویب بودجه 1395 رو به سال آینده موکول کرده و از تصویب لایحه برنامه 5 ساله ششم نیز خودداری کرده. به این ترتیب سال آینده خورشیدی بدون بودجه و برنامه آغاز میشه. در گفتگوی اقتصادی این صبحانه با خبر مثل همیشه همراه خواهیم بود با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا بیشتر از سرنوشت بودجه سال 1395 و برنامه 5 ساله ششم بدونیم. سلام آقای خاونسا، بهتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاون، از بودجه شروع میکنیم. بدون بودجه مصوب دولت، قانون چه راه حلی رو برای تنظیم دخل و خرج دولت تعیین کرده؟
مجلس نهم حاضر نشد بررسی لایحه بودجه 1395 کل کشور رو تا مرحله تصویب نهایی پیش ببره، با این استدلال که دولت این لایحه رو به جای 15 آذر ماه 27 دی ماه به دستگاه مقننه ارائه داده و بنابراین نماینده ها فرصت کافی نداشتند برای بررسی اون. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری هم این بود که دولت نمیتونست پیش از تصویب نهایی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بودجه رو به مجلس ببره. به هر صورت اصرار دولت در مورد تصویب نهایی این لایحه پیش از پایان سال از طرف مجلس به جایی نرسید. وقتی سال جاری تموم میشه بدون قانون بودجه برای سال آینده، همونطور که طی 37 سال گذشته بارها پیش آمده، مجلس برای اینکه کار مملکت زمین نمونه بودجه کوتاه مدت تصویب میکنه برای 1 ماه و 2 ماه یا 3 ماه که به اون میگن بودجه چند دوازدهم. دولت آقای روحانی هم بالاخره تصمیم گرفت بودجه 2/12 به مجلس ارائه بده. این امکان هم وجود داره که تصویب نهایی بودجه در مجلس نهم انجام نگیره و منتقل بشه به مجلس دهم.
برای بودجه سال آینده راه حل چند دوازدهم انتخاب شده، ولی لایحه برنامه 5 ساله ششم کلا رد شده. وقتی برنامه مصوب در کار نباشه، از لحاظ قانونی چه راه حلی وجود داره؟
لایحه برنامه 5 ساله ششم همزمان با بودجه 95 به مجلس ارائه شد با تاخیر زیاد، ولی بجز مسئله تأخیر، مجلس نهم از قرار معلوم با اصول حاکم بر این لایحه مسئله داشته. گویا نماینده ها لایحه پیشنهادی دولت رو مغایر با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به قول خودشون و اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی تشخیص دادن و اون رو کلن رد کردن. از لحاظ قانونی زمان اجرای برنامه 5 ساله پنجم آخر اسفند ماه امسال تموم میشه و چون باز هم از لحاظ قانونی کشور باید برنامه داشته باشه، نماینده ها تصمیم گرفتن همون برنامه 5 ساله پنجم رو برای 1 سال دیگه در سال 95 تمدید بکنه.
اما به جز جنبه قانونی، رها کردن برنامه ششم و تمدید برنامه پنجم در عمل چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
جز در موارد نادر بودن یا نبودن این برنامه ها هیچ فرقی به حال کشور نداره. برنامه های 5 ساله اغلب بعد از صرف هزینه های کلان و برگزاری بحث های زیاد تصویب میشن، بعد میرن به بایگانی. اصولا تهیه برنامه های دراز مدت در دنیای پرتب و تاب کنونی دیگه کارساز نیست.
با تشکر از فریدون خاون، استاد و اقتصاددان.
متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
جمعه هستش و جای خبرهای روز و روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالی، اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار مقیم کانادا همچون روال هر آخر هفته، هفته نامه و ماه نامه ها رو برای ما ورق میزنه. سلام آقای رفیع‌زاده، صحبتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بذارید ماهنامه و هفته نامه ها رو با هم بشینیم روی میز این صبحانه با خبر. با هفته نامه صدا شروع کنیم و طرحی از عارف.
بله، هفته نامه صدا در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از محمد رضا عارف که در حال مکالمه تلفنی هست و از دیالوگی که نوشته شده روی جلد با عنوان تکرار کنم یا صدا اومد نشون میده که با آقای محمد خاتمی در حال صحبت هست. پرونده ویژه این شماره هفته نامه صدا به همین موضوع مربوط هست، این که آیا آقای محمد رضا عارف رئیس مجلس دهم خواهد شد یا آقای علی لاریجانی. تیترش هم عارف یا فیلسوف کدام رئیس مجلس آینده خواهند شد انتخاب کردن دوستان و همکاران ما در صدا. اما هفته نامه صدا در این شماره یک موضوع دیگر رو هم داره، گام سوم پارلمان اصلاحات که در اون یک میزگرد برگزار کردن با حضور آقای غلام حسین کرباسی و آقای محمد رضا خاتمی، دو چهره‌ای که یکی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی هست و دیگری از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان. یک گفتگو هم این شماره هفته نامه صدا داره با آقای علی اکبر صالحی که ایشون درباره مذاکرات محرمانه دمشق هم برای اولین بار با هفته نامه صدا سخن گفت.
اما مأموریت من در وین یکی از تیترهای ماهنامه دیپلمات بود.
بله، ماهنامه دیپلمات در شماره تازه خودش که شماره چهارم هست، عکس روی جلد رو اختصاص داده به محمد نهاوندیان. آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری هست و البته به نوشته ماهنامه دیپلمات ایشون رئیس کمیته اقتصادی برجام هم هست. آقای نهاوندیان در گفتگوی اختصاصی که با ماهنامه دیپلمات داشته نکات تازه رو درباره پشت پرده مذاکرات هسته‌ای و برجام بیان کرده، از جمله اینکه ایشون گفته ما هنگامی که تیم مذاکره کننده سیاسی مشغول مذاکره بود، یک تیم اقتصادی هم در تهران تشکیل داده بودیم که ریاستش با خود آقای نهاوندیان بوده و ایشون گفته که بنابر درخواست مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یکی از مأموریت‌های این تیم اقتصادی این بود که حدود 500 نفر که در فهرست تحریم‌ها قرار داشتن رو سعی کنه که از فهرست تحریم‌ها خارج کنه. ایشون گفته ما سرانجام تونستیم دست کم 300 نفر از این افراد رو که اغلبشون جزء تحریم‌های نظامی یا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای بودن رو از تحریم‌ها خارج کنیم. البته گفت مطالب دیگری هم این شماره ماهنامه دیپلمات داره. یه گفتگو داره با آقای حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران که ایشون یک نکته تازه درباره سوریه گفته ما اعتقادی نداریم به نظام بسته و تک حزبی در سوریه و خواستار ریاست جمهوری مادام العمر بشار اسد هم نیستیم.
اما پایتخت کهن هم شماره نوروز خودش رو، شماره ویژه نوروز 95 رو با عکس از هفت‌سین خالی منتشر کرده و با سال سیاه پایداری.
بله، دو دستاورد مهم آقای حسن روحانی، یکی از موضوعاتی است که هفته نامه پایتخت کهن در شماره تازه خودش مورد بررسی قرار داده. دو دستاوردی که در سال 94 دولت 11 تونست بهش دست پیدا بکنه، یکی تحقق برجام هم از مذاکره رسیدن به برجام و هم اجرای برجام هست و دیگری برگزاری انتخابات 7 اسفند. اما پایتخت کهن در این شماره پرونده ویژه‌ای برای انتخابات هم منتشر کرده و از یکی از نکاتی که در مطرح شده اینه که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان تونست رکورد آقای طالقانی رو که در سالهای نخست انقلاب به دست آمده بود از لحاظ جذب بیشترین رأی بشکنه. فاصله معنادار آرای اصلاح طلبان و اصولگرایان و همچنین تأکید مردم بر تحزب از جمله مطالبی است که در این بخش از پایتخت کهن منتشر شد.
و نشریه ایران بانو و عکس زنان راهیافته به مجلس.
بله، ایران بانو زمینه است که در روزنامه ایران منتشر میشه، به همراه روزنامه ایران منتشر میشه. در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به 14 زنی که در انتخابات 7 اسفند ماه تونستند رأی لازم برای حضور در مجلس آینده رو کسب کنند. اونها رو معرفی کرده این هفته نامه و البته خبر داده که شمار دیگری از کاندیداهای زن هم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور دارند که احتمالاً شمار بیشتری از زنان به مجلس شورای اسلامی راه پیدا خواهند کرد و در این صورت رکورد ورود زنان در سالهای پس از انقلاب به مجلس شورای اسلامی شکسته خواهد شد.
چقدر هم همشون جوان هستند، تقریبا نیمی از اونها متولد دهه 50 و 60 هستند. ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه صفانه با خبر بود. دوباره با شما خواهیم بود. خیلی متشکرم. به غیر از روزنامه‌ها، برای خوندن آخرین خبرها شما میتونید رادیو فردا رو در دنیای مجازی از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی همراه کنید. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و عکس‌ها منتظر شماست. به اونجا سر بزنید و نظر خودتون رو با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. آخرین پست روی صفحه فیسبوک ما مربوط میشه به خبری از دبیرکل سازمان ملل که در واکنش به آزمایش‌های جدید موشکی سپاه پاسداران خواستار خودداری ایران از افزایش تنش در منطقه شده و نظرات شما رو من در مورد این مطلب می‌خونم. سارا نوشته با پول اسلحه هایی که همسایه ایران خریدن میشه 100 بار آفریقا را از قحطی و سوء تغذیه نجات داد. این کاربر پرسیده واقعا یک موشک برای کشوری که هواپیماهای جنگندهش 50 سال عمر داره و کسی بهش جنگنده نمیفروشه اینقدر باید واکنش داشته باشه؟ کاربران زیادی به این کاربر واکنششون داده بودن. علی امید در پاسخ به سارا نوشته که شاه هم همین کار رو داشت انجام میداد و ما انقلاب کردیم، در ضمن هیچ وقتم روی تانک و موشک و هواپیماش ننوشت میخواییم اینجا رو نابود کنیم یا جای دیگر رو نابود کنیم. و علی هم گفته چون بقیه مثل ایران کشوری رو تهدید به نابودی نمی کنن، مرگ بر این و بر آن نمی گوین. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران و توقف صدرنشینان مقابل رقبای خودشون استقلال خوزستان در بندر انزلی با ملوان 1-1 شد و در تهران ورزشگاه آزادی استقلال تهران نتونست توپ رو از خط دروازه پدیده مشهد رد کنه. این بازی بدون گل به پایان رسید. تراکتورسازی تبریز 3-2 فولاد خوزستان را شکست داد در دیداری که به حکم کمیته انضباطی بدون تماشاچی برگزار شد. و جالب این که 3 پنالتی داشتیم مسابقه و از اون جالبتر این که 2 گل از 5 گل بازی بعد از دقیقه 90 به ثمر رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی بعد از پایان بازی انتقاداتی رو نسبت به مدیریت ورزش کشور مطرح کرد و گفت ما جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم اما یه زمین ساده فوتبال نداریم. مسئولین ورزشی مدام وعده میدن و کسی به وعده‌هاش عمل نمی‌کنه. در آستانه بازی‌های المپیک هم مصاحبه‌ها رو وقتی می‌خونیم، به گفته آقای قلعه‌نویی که بعد از بازی در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، دائم ورزشکارا از بی‌پولی و عدم امکانات صحبت می‌کنن. اما مشکلاتی هم باشگاه نفت تهران داره و حتی مسئول بدنسازی این باشگاه 10 روز پیش جان خودش رو از دست داد به دلیل سکته قلبی که گفته میشد به خاطر مشکلات مالی شدید این باشگاه بوده. بعد از پایان بازی تیم نفت با گسترش تبریز، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان باشگاه گفته که اگر مدیر عامل باشگاه و مالک باشگاه به گفته بیرانوند زن و بچه دارن، ما هم متأهل هستیم، خانواده هستیم، خانوادهمون خرج داره و اردوهای باشگاه لغو میشه، همسر من غذای تیم رو میپزه و امروز هم قبل از بازی نیمرو خوردیم. به هر حال انتقاداتیه که مطرح شده. علیرضا منصوریان هم سرمربی نفت گفته من به خواسته وزیر نفت در باشگاه نفت موندم ولی هیچ کدوم از مشکلات ما حل نشده. رقابت‌های لیگ اروپا و بازی‌هایی که دیشب برگزار شد، گل بازی‌ها لیورپول بود با منچستر یونایتد. رقابتی که لیورپول 2-0 با گل‌های استوریج از روی نقطه پنالتی و روبرتو فیرمینو یونایتد رو شکست داد. بازی فوق‌العاده جذابی بود. همچنین بازی بروسیا دورتموند با تاتنهام که دورتموند 3-0 تاتنهام رو برد. نتایج لیورپول و دورتموند طوریه که شاید بتونن در بازی برگشت هم نتیجه ای رقم بخوره که اونا بتونن در مجموع صعود کنن. اگر این اتفاق بیفته در مراحل بالاتر به احتمال زیاد لیورپول و دورتموند با هم روبرو خواهند شد، یعنی یورگن کلوپ مقابل تیم سال گذشته خودش. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ثانیه ها داره ما رو نزدیک میکنه به ساعت 7:30 بامداد در ایران. مرسی که برنامه صبحانه با خبر رو انتخاب کردید. در اینجا بخش دوم رو آغاز میکنیم، باز هم با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفته است که عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دیروز اعلام کرد که در سال 2015 حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند. مقام های آمریکا اعلام کردند میخائیل لسین دستیار مطبوعاتی ولادیمیر پوتین که جسدش 4 ماه پیش در واشنگتن پیدا شد به قتل رسیده است. دادگاهی در نیویورک ایران را به پرداخت 10.5 میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر محکوم کرد. به گفته جمعیت هلال احمر ایران بر اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر در کشور معلول می‌شوند. بنابر گزارش‌ها وزارت دادگستری آمریکا در صدد است تا هکرهای ایرانی را به حمله سایبری به یک سد در نزدیکی نیویورک در سال 2013 متهم کند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در اولین سفر رسمی خود به آمریکا دیروز در واشنگتن مورد استقبال باراک اوباما قرار گرفت. در ادامه واکنش‌ها به رزمایش موشکی سپاه پاسداران، دبیرکل سازمان ملل از ایران خواست به تنش‌های منطقه‌ای دامن نزند. آمریکا اعلام کرد ابو داوود متخصص سلاح‌های شیمیایی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بود تحویل دولت عراق داده است. آیت الله خامنه ای راه نیافتن محمد یزدی و محمد تقی مصباح به مجلس خبرگان را خسارتی برای این مجلس توصیف کرد. احمد ابوالقیس وزیر خارجه پیشین مصر دیروز به عنوان دبیر کل جدید اتحادیه عرب برگزیده شد. رزمایش 3 هفته‌ای عربستان سعودی و متحدانش دیروز به پایان رسید و سرانجامی که محمد سیف‌زاده از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر و خسرو منصوریان عضو ارشد نهضت آزادی ایران از زندان آزاد شدند.
مرسی از حسن جعفری که با تازه ترین خبرها ما رو بروز کرد. اما در دقایق پیش رو با این گزارش ها و مصاحبه با شما هستیم. گزارشی میشنویم از آمار جدید احمد شهید که اعلام کرده در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعلام شدن. همچنین آخرین خبرها از دنیای هنر و فرهنگ و دل میدیم به آوای خوش موسیقی. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعلام شدند که نیمی از آنها جرایم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند. احمد شهید در گزارش تازه خود همچنین آمار دیگری از وضعیت آزادی بیان و همینطور بازداشت‌ها در میان هنرمندان، روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان قومی و دینی در ایران ارائه داده. در مورد این گزارش بیشتر بشنویم از کیان منوی.
بر اساس جدولی که در این گزارش منتشر شده، رقم کل اعدام‌ها در ایران در سال 1383 معادل 91 نفر بوده که در سال 1391 به 697 تن رسیده است. تعداد اعدام‌های سال 1394 بر اساس این گزارش بیشترین تعداد در 10 سال اخیر گزارش شده است. هادی قائمی هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در مورد این بخش از گزارش احمد شهید میگوید:
همونطور که آقای شهید گزارش دادن، امسال در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. ما باید به یاد داشته باشیم وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال الان ما 10 برابر شده اعدام ها، یعنی از نزدیک 100 به 1000 رسیده و این بسیار بسیار نگران کننده است برای جامعه بین المللی. و مهمتر از اون، در طی همین 10 سال دیدیم که بنا به ارقام خود حکومت این بلای اجتماعی یعنی اعتیاد و ترویج مواد مخدر نه تنها کنترل نشده و این اعدام ها تأثیری نداشته، بلکه خودش شرایط رو به گسترش هست، چرا که ریشه های اجتماعی اقتصادی داره و اعدام هیچ وقت نمیتونه اون رو متوقف کنه و این بزرگترین شکست سیاست قوه قضاییه و نهادهای دیگری هست که فکر میکنن با اعدام های گسترده میتونن مسئله مواد مخدر در ایران رو ریشه کن کنن.
Large percentage of those executed are for drug offenses and under Iran's current drug laws possession of 30 grams of heroin or cocaine would qualify for death penalty.
بنابر گزارش احمد شهید، ایران در سال 2014 11 پیشنهاد حقوق بشری دریافت کرده که 2 پیشنهاد را کامل و 4 پیشنهاد را جزئی پذیرفته است. به موجب موارد پذیرفته شده، ایران قبول کرده است که قدم‌های لازم را بردارد تا تمامی شهروندان از حقوق و آزادی‌های بیان شده در قانون اساسی ایران بهره‌مند شوند. با این حال در گزارش احمد شهید آمده است که در سال 2015 میلادی 6 نویسنده، هنرمند و موسیقیدان همراه با 22 روزنامه‌نگار و 23 فعال اجتماعی و فضای مجازی در ایران دستگیر شدند. هادی قائمی میگوید:
در وهله اول بگم که دقیقاً در سال 2014 ایران این پیشنهادات رو در ژنو قبول کرد و 4 سال قبلش هم در 2009 ده‌ها پیشنهاد دیگر رو در این زمینه‌ها قبول کرده بود. یعنی که از موقع تا الان بیش از 6 سال می‌گذره و ما هیچ بهبودی نمی‌بینیم، مخصوصاً در زمینه آزادی بیان. ما متأسفانه با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری هم هیچ بهبودی حاصل نشده و آنچه که بیشتر از همه چشمگیر هست، دامنه این بازداشت‌ها از فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری و دیگراندیشان گذشته و بیش از پیش می‌بینیم که هنرمندان و خلاقان مانند شاعران، نویسندگان، کارگردانان، نقاشان، اونها به خاطر کارهاشون مورد بازداشت و آزادی بیانشون نقض شده و بسیاری از اونها در زندان به سر می‌برند امروز. این روش بسیار غلط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران هست که به طور مداوم لایه‌های مختلف جامعه رو هدف قرار میدن و سعی میکنن با خاموش کردن اونها اختناقی رو که میخوان برقرار کنند. اما میبینیم که این تلاش‌ها مخصوصا با روی کار آمدن شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هیچ وقت نمیتونه جامعه ایران رو ساکت کنه، ولی آزادی بیان در ایران به صورت گسترده نقض میشه.
حقوق زنان موضوع دیگری بوده است که در گزارش احمد شهید در مورد آن ابراز نگرانی شده است، از جمله اینکه زنان متأهل در ایران بی اذن شوهر حق اخذ پاسپورت و خروج از ایران را ندارند، مسئله ندادن پاسپورت ایرانی به کودکانی که از پدران غیر ایرانی به دنیا آمدند، لایحه حمایت از خانواده و افزایش جمعیت، پرداخت پاداش به قضات پرونده های طلاق که توانستند زوجین را از طلاق منصرف کنند و همچنین مسئله بدحجابی و اعلام جرم علیه آن از دیگر مواردی است که آقای شهید در این بخش با آن پرداخته است. گزارش همچنین از وضعیت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران ابراز نگرانی می‌کند و از جمله می‌گوید تبعیض‌های سیستماتیک علیه بهائیان و همچنین اذیت و آزار خانواده‌های آنها همچنان ادامه دارد. علاوه بر مسئله بهائیان، مشکل نوکیشان مسیحی که پیشتر مسلمان بودند نیز در این گزارش ذکر شده است. گزارش از مقامات ایران می‌خواهد که برای بهبود وضعیت حقوق بشر، قوانین جاری را مورد بازبینی قانونی جدی و فوری قرار دهند.
گزارشی بوده از همکارم کیان منوی. اما در ادامه این صبحانه با خبر باز هم هستیم با صدای شما.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرن که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادند.
آقای خامنه‌ای، مصباح یزدی به محمد یزدی را مثل رفراندوم 88 انتخاب 88 حساب می کنید؟ مثلا این آقایان که رأی نیاورده اند، معنای آن این بود که مردم نمیخواستن اینا را، اما سال 88 آرای مردم را شما خراب کردید.
اظهارات آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان جدید خبرگان خیلی تعجب آور بود. انتخابات سال 88 که تقلبش آشکار بود، جامعه بین‌المللی نظاره‌گرش بود و مردم ایران 4 میلیون فقط در تهران تظاهرات کردند و الان آقای خامنه‌ای میگه اون نانجیبانه بود. آیا من میخوام بپرسم کشتن مردم نانجیبانه بود یا اعتراض آقای موسوی و کروبی به تقلب و تخلف؟
روز جمعه است و خبرهای فرهنگی هنری رو دنبال میکنیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکای با صبحانه با خبر همراه. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان ایرانیان عزیزم.
آقای سرکوهی، نمایشگاه آثار هنری هنرمند بلژیکی ویم دلووی در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار، این نقاش و مجسمه ساز معروف بلژیکی از مشهورترین و مطرحترین هنرمندهای معاصر جهان محسوب میشه. گفته شده که آثار او در موزه هنرهای معاصر از مهمترین رخدادهای هنری ایران در سال جاری هست. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
همونطور که شما گفتین، این رخداد بسیار مهمی هستش، برای که توجه بکنیم که الان به اصطلاح در این سه دهه و اندی سال در واقع ارتباط هنری ایران با دنیا قطع هست، برای که خب دستاوردهای جدید هنری در موزه ها و نمایشگاه های خارج از کشور هستش و یا دعوت میکنن، هیچ کدوم از اینا انجام نشده. اما حالا به هر حال هر وقتی چنین اتفاقی میفته، این اتفاق بسیار مهم است. ویل دالووی البته هنرمندی است که پیشرو بوده، آوانگارد بوده، اما حالا دیگه در واقع میتونیم بگیم به نوعی هم کلاسیک شده. خود او هم در ایران بود و روز دوشنبه در موزه هنرهای معاصر حضور پیدا کرد. در این نمایشگاه 107 نقاشی و مجسمه از مجموعه های مختلف این هنرمند نمایش گذاشته شده، یک از مجموعه ساختارهای گوتیک، لاستیکا، اطلس ها، سیلند های گاز، بیل ها، چمدان ها و البته و متاسفانه بعضی از مجموعه بسیار مهم وجود سه تا به اصطلاح از مجموعه های این هنرمند بسیار مشهور است در دنیا که یکی از اونها مجسمه مجموعه خوک های خالکوبی شده است، یعنی نقاشی هایی که با خالکوبی روی بدن خوک ها آفریده و این البته در ایران بهش اجازه ندادن که در حق اعتراض هم کرد. و همچنین بعضی آثار دیگه اون مثلا آثاری که کار مسیحش اجازه ندادن، اما مجموعه چمدان هایش یه تعدادی از این آثار بود که میدونیم این چمدان ها رو با الهام گرفتن از تکنیک قلمزنی استادان قلمزن اصفهان به اصطلاح خلق کرده.
این هنرمند در زمینه هنرهای تجسمی چه کارنامه‌ای رو از خودش داره؟
ببینین، ویم دالووی در سال 1965 در بلژیک به دنیا آمد. یک هنرمند نومفهومی هست، یعنی میدونیم که به اصطلاح یک روال معمول در هنر معاصر هنر مفهومی هستش، و اما این یک به اصطلاح ابداعاتی هم در این هنر کرده. بیشتر مشهور است به خاطر اون ابداعاتش که اغلب هم میگن بسیار تکان دهنده هست. آثار او در به اصطلاح جای بزرگ دنیا هست، مثلا در داکومنتای نهم یا در دو سالانه ونیز هستش، در موزه های بزرگ دنیا از نیویورک تا پاریس گرفته هستش، یا مثلا باروهای گوتیک او در کنار کانال بزرگ ونیز نصب شده، یا مثلا در موزه رودن پاریس، یا مثلا نمونه از کارهای مارپیچی او در سال 2012 در حرم شیشه ای موزه لوور آویخته شد و اینا البته جای بسیار مهمی هست. در واقع میتونیم بگیم که او یک چشم‌اندازهای جدیدی خلق کرده و آثارش هم جا افتاده.
آقای سرکوهی، چه شاخصهایی در فرم و محتوا آثار این هنرمند بلژیکی رو متمایز میکنه؟
منتقدین بزرگ درباره آثار او میگن که او به اصطلاح درک ما را از زیبایی و درک ما را از اینکه زیبایی در اثر هنری چگونه خلق میشه دگرگون کرده. با طنز، با شوخی، با به اصطلاح یک نگاه شنگولی به دنیا نگاه میکنه، اما اینو ترکیب میکنه با اون به اصطلاح هنر روزمره و همچنین با هنر متعالی و فاخر. او همیشه ترکیبی به وجود میاره از مثلا بین امر والا در هنر و امر پست، یا هنر معاصر و هنر عامه، یا مثلا صناعت یا صنعتگری با مفهومگری و جدیت با شوخی. مثلا میبینید که در نقش‌های سلحشورهای اروپایی رو که خیلی جدی هستن روی اتو یا بیل نقش میکنه، یا مثلا سفالین‌های سنتی رو میاد روی کپسول گاز نقش میکنه، یا مثلا شیشه‌های نقشبند رنگی رو میذاره تو دروازه فوتبال، یا مثلا عکس‌هایی که با اشعه ایکس گرفته میشه، یعنی عکس استخوان‌ها رو نصب میکنه بر شیشه‌های بسیار زیبای نقاشی شده گوتیک. و از ترکیب همه اینا در واقع نشون میده که اون زندگی ماشینی دنیای معاصر رو با اون به اصطلاح ظرافت‌های صنعتگری قرون وسطا تلفیق میکنه، یه بعد در واقع گذشته رو احضار میکنه تا یک تفسیر نو به دست بده.
مرسی از آقای سرکوهی که همراه برنامه صبحانه با خبر بود.
منم از شما بچت.
در این قسمت دوباره همراه شهرام رفیع‌زاده هستیم، روزنامه‌نگار در کانادا، برای اینکه ورق بزنیم ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی با عناوین هنری، فرهنگی و اجتماعی. آقای رفیع‌زاده، اندیشه پویا تیتری داره با این عنوان که چپ پشت مصدق پنهان شد. بیشتر در موردش اگه میشه توضیح بدید.
بله، این مربوط است به عکس روی جلد و گفتگوی ویژه‌ای که اندیشه پویا داره با آقای آیدین آقداشلو نقاش و البته منتقد، که در این گفتگو آقای آقداشلو به صراحت از چپ‌ها به ویژه در ایران و نقش اونها در تاریخ معاصر ایران انتقاد کرده و اونها رو متهم کرده که پشت مصدق پنهان شده بودن، علاوه بر این گفته که بسیاری از روشنفکران در موازی که میگیرن به فکر منافع ملی نیستن. به آقای داریوش مهرجویی هم ایشون انتقادی وارد کرده و گفته که مهرجویی یک خالی غم‌انگیز است، اما ایشون از تنها روشنفکری که به عنوان یک روشنفکر اصیل یاد کرده آقای ابراهیم گلستان هست و گفته که ابراهیم گلستان یک آدم جامع است. البته اندیشه پویا در این شماره یک بخش سیاسی داره که به چرایی پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند ماه میپردازه و یک مقاله از عباس عبدی رو هم در این بخش منتشر کرده و گفتگویی از سعید حجاریان با مصطفی ملکیان درباره سیاست‌زدگی و سیاست‌زدایی. اما در بخش دیگری که بخش ادبی و فرهنگی اندیشه پویا هست، چند یادداشت و مقاله منتشر شده درباره هوشنگ گلشیری، زندگی و آثار او، گزارشی منتشر شده درباره دیدار محمود دولت آبادی با رهنورد زریاب و نویسندگان افغان، و یک گفتگو هم داره با سروش صحت از چهره‌های هنری در ایران که درباره علایق خودش به ویژه علایق فلسفی خودش در این گفتگو یاد کرده. یک بخش ویژه هم اندیشه پویا در شماره تازه خودش رو اختصاص داده به بیژن الهی و از او به عنوان روشن فکر شاعر یاد کرده و زندگی و آثار بیژن الهی رو مرور کرده.
رفیقم کجایی و عکسی از محسن چاوشی روی جلد تجربه نشسته.
تجربه در شماره تازه خودش گفتگوی اصلی رو همونطوری که از روی عکس روی جلد هم آشکار هست به محسن چاوشی اختصاص داده، خواننده‌ای که این روزها با خواندن برخی از آهنگ‌های مربوط به سریال شهرزاد مورد استقبال روزافزون قرار گرفته و رفیقم کجایی هم یکی از آهنگ‌هایی است که ایشون خونده و مورد استقبال فراوانی قرار گرفته. ایشون در این گفتگو گفته که من ماجرای عشقی خاصی در زندگی خودم نداشتم، اما همیشه آماده عاشق شدن بودم. برخی از انتقادات رو هم مطرح کرده، از جمله این که آقای محسن چاوشی گفته که بسیاری از همکارانش نامه دادن طی سالهای گذشته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخبار کذبی رو به ایشون نسبت میدادن تا جلوی فعالیت رسمی او رو بگیرن. گفتگو با عوامل سریال شهرزاد هم بخش دیگری از شماره تازه ماهنامه تجربه است. اما یکی از اقداماتی که ویژه نامه نوروزی ماهنامه تجربه در اون کار رو انجام داده این هست که 20 اثر رو به عنوان آثار شاخص سال 94 در حوزه ادبیات، نمایش، فیلم سینمایی، سریال و هنرهای تجسمی معرفی کرده، از جمله مجموعه شعر من سکوت انسانم اثر کیوان مهرگان رو به عنوان کتاب شعر برگزیده سال 94 معرفی کرده و زاده استراب جهان، مجموعه شعری که ترجمه محمد مختاری هست، شاعر و مترجمی که در سال 1377 در جریان قتل‌های زنجیری کشته شد، رو به عنوان بهترین ترجمه شعر در سال 94 معرفی کرده. شماری از رمان‌ها و همچنین چند اثر موسیقایی از جمله آلبوم خداوندان اسرار، کار مشترک همایون شجریان و سهراب پورناظری هم به عنوان آثار برگزیده در بخش موسیقی معرفی شد.
خیلی هم کوتاه در مورد سپیده دانایی و خشونت و مکافات صحبت کنید.
سپیده دانایی ماهنامه است که به روانشناسی و مشاوره برای جوانان و خانواده ها میپردازه، اغلب مطالبش مربوط به این موضوعات هست. در شماره تازه خودش پرونده‌ای هشدار دهنده منتشر کرده درباره افزایش خشونت و پیامدهای اون در جامعه و جهان امروز، چه بحث خشونت‌های خارجی، خشونت‌های اجتماعی که در ایران روزافزون در حال افزایش هست و البته خشونت در دنیا رو هم مورد بررسی قرار است.
آخرین آماری که خرداد ما پزشکی قانون داده بود گفته بود روزانه 1600 پرونده نظام منجر به جر در سازمان پزشکی قانون تشکیل میشه. ممنون از شهرام رفیع‌زاده که با ما بود.
متشکرم.
اما همینطور که در خبرها امروز شنیدین در مورد گزارش احمد شهید در صفحه فیسبوک و در وبسایت ما هم کامنت هایی از شما اومده بود که من برای شما میخونم. مجید اشاره کرده به اینکه سیاست که هر جا مخالف دیدی باید سرش رو بزنی. این کاربر نوشته هنوز این سیاست داره تکرار میشه و ما ایرانیان ساکت موندیم و نمیخوایم این دندون لق رو بکشیم تا بچه‌هامون بفهمن و ما بارها و بار ما رو اونها به دوش بکشن. همچنین آرمان معتقده که این آمار خیلی بیشتره و نوشته به هر بهانه‌ای در ایران اعدام میشه، این امر عادیه. این کاربر نوشته حتی نفرات خودشون از جمله بابک زنجانی، سعید امامی هم اعدام میکنه چه برسه به مردم عادی. و اما روز جمعه هستش، روز تعطیل، ما حتما این روز دلنشین‌تر خواهد شد با بردی و افشین که از موسیقی ایرانی برامون میگه.
مطمئناً این عنوان مهمترین خبر این هفته بوده. اجرای کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی در دانشگاه‌ها در ایران ممنوع شده. شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها آیین نامه‌ای را در این باره تدوین کرده که با استناد به اون اجراهای زنده موسیقی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم بسیار محدود شده. تصور میشه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها در اعمال این محدودیت و ممنوعیت بسیار تأثیرگذار بوده. پیشتر خود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مواردی مخالفت‌های خودش رو با موسیقی و آموزش این هنر علنی کرده بود، از جمله در دیدار مشهورش مربوط به سال 1373 خورشیدی با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
یعنی الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید میشه ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیستش که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه خیر، درست عکس اینه.
دبیر جشنواره وبسایت ها و وبلاگ های موسیقی ایران اعلام کرد امسال این دوره از جشنواره به مانند همه ساله اسفند ماه برپا نمیشه و به دو ماه دیگه و سال بعد خورشیدی موکول شده. علت این امر همزمانی است با روزهای موسوم به ایام فاطمیه. جشنواره وبسایت ها و وبلاگ های موسیقی ایران به منظور تقدیر از دستاوردهای رسانه های اینترنتی و روزنامه نگاران در عرصه آنلاین در حوزه موسیقی از سال 1387 خورشیدی به راه افتاده و تا به حال 4 دوره از اون برگزار شده. همزمانی با ایام فاطمیه همچنین باعث شده تا نشست سالانه خانه موسیقی امسال برگزار نشه. خانه موسیقی تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی در ایران و از انتهای دهه 80 خورشیدی همه ساله در اسفند ماه و در آخرین یک شنبه سال نشستی رو برگزار میکنه که معمولاً صمیمانه است و با حضور چهره‌های پرشمار نامدار موسیقی همراه بوده و در این جلسه درباره مهمترین اتفاق‌های سالی که گذشت گفتگو میشه. این رو هم اضافه کنم امسال خانه موسیقی جشن سالانه خودش رو هم نتونست برگزار کنه، جشنی که همه ساله اواخر تابستان و یا اوایل پاییز برپا میشه، اون هم همزمان با سالگرد تأسیس این تشکل صنفی. علت برگزار نشدن جشن خانه موسیقی امسال همزمانی بود با حادثه کشته شدن تعدادی از زائران ایرانی در مراسم حج. سه‌شنبه این هفته روزبه نعمت‌اللهی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی به بیمارستان برده شد و گزارش شد که او دچار عفونت شدید داخلی شده. با این حال دیروز خبر رسید این هنرمند جوان از بیمارستان مرخص شده. خود روزبه نعمت‌اللهی در مصاحبه‌ای با وبسایت موسیقی ما گفته هنوز علت عفونت داخلیش مشخص نیست و منتظر نتایج آزمایش‌های پزشکیشه. با این حال آقای نعمت اللهی اضافه کرده جای نگرانی نیست. چهارشنبه این هفته در شمال تهران و در کانون زبان فارسی مراسم شب داریوش طلایی برگزار شد. مراسمی برای بزرگداشت این هنرمند و موسیقیدان 63 ساله ایرانی که یک نوازنده تار و ستاره و پژوهنده و ردیفدان موسیقی. در این مراسم مستندی به نمایش گذاشته شد و از کتاب تازه داریوش طلایی به نام تحلیل ردیف رونمایی شد. داریوش شایگان، مجید کیانی و ساسان فاطمی هم در این مراسم سخنرانی کردند. باز هم پریروز چهارشنبه در تهران یک مستند از زندگی پر رمز و راز ابراهیم منصفی رونمایی شد. خونیاگری که دوستدارانش او را با نام هنری رامی میشناختند. این مستند به نام زارهای ابرام ساخته است از حامد ذوالفقاری و در پلتفرم داربست گالری محسن به نمایش درآمده. البته در مراسمی در کنار رونمایی از یک کتاب به نام گوشواره که منتخبی است از ترانه ها، اشعار و عکس های ابراهیم منصفی. حامد ذوالفقاری، محقق و کارگردان مستند زارهای ابرام گفته برای ساخت این فیلم 52 دقیقه‌ای 7 سال زحمت کشیده. درباره ابراهیم منصفی بگم، هنرمندی که اگر زنده بود امسال آذر ماه 70 ساله میشد. آقای منصفی یک نوازنده، خواننده، ترانه‌سرا و شاعر بود. هنرمندی که تیر ماه 18 سال پیش در زادگاهش بندر عباس از دنیا رفت. ابراهیم منصفی در دوران جوانی سینما و تئاتر را تجربه کرده بود و دستی در شعر و ادبیات داشت. اما امروز آثار موسیقایی ابراهیم منصفی الهام بخش بسیاری از هنرمندان جوان در ایرانه. آثاری که اغلب آمیزه است از موسیقی محلی و نواحی هرمزگان با موسیقی ملل مختلف چون موسیقی هند و فلامنکو. البته از ابراهیم منصفی آثار ضبط شده موسیقی با کیفیت بالا در دسترس نیست. ما با این حال به یکی از اجراهای موسیقایی او گوش میدیم، به قطعه‌ای به اسم تنهایی.
آمیز و دنیا مالتم، از کیش واسطه خاطرت خوب و بد احوالت حالا تو مونده با غمه با غصه و نماتمه بی انتظار دیدنه بابا در افتن آرمه حالا تو مونده با غمه با غصه و نماتمه بی انتظار دیدنه
تنهایی رو شنیدیم با صدای ابراهیم منصفی. امیدوارم که شما هیچ وقت تنها نباشین. یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم از اینکه جمعه صبحتون رو با رادیو فردا شروع کردید. خیلی ممنون، همچنان در کنار شما خواهیم بود با خبرها. شاد باشید و مانا.